8 شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار این حق من است با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شرکت کنندگان 11 نشست موسوم به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضعیت کنونی افغانستان را وخیم خوانده، گفتند که برای نجات آن از گفتگو و گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند. محمد اسماعیل خان ولی سابق هرات از اشتراک کنندگان این نشست به خبرنگاران چنین گفت:
ما تلاش داریم که انشاءالله راه‌های جستجو کنیم که هم از طریق گفتگو و در صورت عدم گفتگو با تشبه هایی که در گذشته افغانستان نجات پیدا کرد، از اون طریق بتانیم افغانستان را از این شر و شرایط بد فعلی نجات بده.
حکومت طالبان تا کنون در مورد این نشست اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این مقام های طالبان از چهره های مخالف حکومتشان با عنوان چهره های آزموده شده انتقاد کردند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که تیم‌های واکسیناسیون در دو طرف مرز میان افغانستان و پاکستان کودکان را واکسین پولیو یا فلج اطفال می‌کنند که همراه با خانواده‌هایشان برمیگردند. یونیسف امروز دوشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که واکسیناتورهای رضاکار کودکانی را هم واکسین می‌کنند که از دوره‌های قبلی کمپین تطبیق واکسین باز مانده‌اند. همزمان پولیو فری افغانستان امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس از آغاز کمپاین واکسین پولیو در برخی از ولایات افغانستان خبر داده است. افغانستان و همسایه‌اش پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز در آنها پولیو محو نشده است. اردوی پاکستان ادعا می کند که در حمله انتحاری دیروز یکشنبه بر کاروان نظامی این کشور در منطقه بنو نزدیک مرز افغانستان یک شهروند افغان دست داشته است. در نتیجه این حمله دو نفر کشته و 7 تن به شمول اعضای اردو زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که اردو امروز دوشنبه گفت که بمبگذار انتحاری سوار بر موترسایکل مواد منفجره بسته شده به بدنش را در نزدیکی کاروان نظامی منفجر کرد. اما اردوی پاکستان در مورد این که چگونه هویت حمله کننده را مشخص کرده جزئیات نداده است. حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات تازه اردوی پاکستان چیزی نگفته است. اسلام آباد قبلا هم اتهام وارد کرده بود که برخی از افغان‌ها در رویدادهای امنیتی در پاکستان دست داشتند، اما طالبان افغان این اظهارات را تکذیب کردند. اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی عنوان شده، در مورد فهرست تبادله زندانیان فلسطینی و گروگانان اسرائیلی ابراز نگرانی کرده که امروز دوشنبه باید رها شوند. یک مقام قطری در این باره به خبرگزاری رویترز خبر داده است. این مقام افزود که میانجیگران قطری در حال همکاری با اسرائیل و حماس برای حل مسائل و اجتناب از تأخیر تبادله زندانیانند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حماس دیروز یکشنبه 17 گروگان از جمله 14 اسرائیلی و یک آمریکایی را رها کرد. در بدل رهایی این گروگان‌ها، اسرائیل 39 زندانی فلسطینی را رها کرده است. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه این هفته حق من از رادیو آزادی. زنان در افغانستان در کنار همه چالش ها و محدودیت ها از مدت ها با مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کنند. کمبود و نبود خدمات صحی به ویژه در مناطق دور افتاده و روستایی. شمار از باشنده های این مناطق به رادیو آزادی گفتند که به دلیل دوری راه دسترسیشان به شفاخانه های مرکزی هم دشوار است و در بیشتر موارد زنان باردار در خانه های خود ولادت می کنند. از جانب دیگر شمار از دختران دانشجوی طب می گویند اگر حکومت طالبان به محروم ساختن آنها از آموزش ادامه دهد تا چند سال دیگر دکتر زن از چالش‌های بزرگ در افغانستان خواهد بود. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم به تازگی گفته که آنها در شفاخانه‌ها با کمبود دکتران زن روبرو‌اند. این که اگر به بانوان دانشجو در رشته طب اجازه آموزش داده نشود دکتر زن از کجا خواهد شد؟ کلینیک های زنانه با چه چالش های روبرو می شوند؟ یکی از بزرگترین مشکلات زنان باردار در افغانستان زایمان است که در بسیاری مناطق در خانه ها صورت می گیرد که بدون شک می تواند جان مادر و نوزاد را با خطر روبرو کند. حق دسترسی زنان به خدمات صحی چگونه باید برایشان فراهم شود؟ از جانب دیگر کار برای دکتران زن تا کدام حد در افغانستان تحت کنترل طالبان ممکن هست، سخت هست یا دشوار آسان؟ همین‌ها را با بحث می‌گیریم در برنامه این هفته حق من از رادیو آزادی. سه مهمان با ما و شما هستند: دکتر فریده اختری، متخصص نسایی و ولادی، دکتر ساره شهیر، معالج امراض داخله، و نسرین فرامرز، فعال حقوق بشری. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی این برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. دکتر صاحب فریده اختری، نخست با شما، عرضه خدمات صحی بر زنان در افغانستان در حال حاضر در کدام سطح قرار داره و فکر میکنین چند درصد از زنان به خدمات صحی دسترسی دارند؟
سلام و عرض درود خدمت همه مهمانان گرامی و خدمت
فکر میکنم کمه مشکل اینترنت است. اگر دکتر صاحب اختری اگر کمه موقعیت خود را تغییر بدین که ما صدای شما را واضح داشته باشیم، در حال حاضر صدایتان واضح نیست.
آن درست شد؟
بهتر است.
فعلا در افغانستان خانمایی که با خدمات صحی و یا هرزه خدمات صحی دسترسی دارن 50% است. شاید هم از 50% بسیار کمتر، و این 50% هم مردمایی هستند که در شهرهای بزرگ و شهرهایی که امکانات هستن در داخل شهر است با او هرزه خدمات دسترسی دارن. خانمایی که در روستاها، در ولایات، در قریه های دور افتاده زندگی میکنن یا زیست دارن، اونها دسترسی ندارن. عرضه خدمات اگر از طریق پانتونا باشه، ببخشین، البته از طریق شفاخانه و اینا باشه، بسیار کم هستن. فعلا یکی مشکلات هزیست که هیچ تپ نیست دروازه های پانتون ها در خانما و خصوص طبقه اوناس بسته هستن، که زمانی که یک خانم ما یا یک دختر خانم تحصیل کنه در رشته طب، او میتونه که در مورد انسان آگاهی پیدا کنه. زمانی که آگاهی پیدا کرد، میتونه هر نوع هرزه خدمات که باشه، چی در نسای ولادی باشه، در مجموع با خدمات هرزه صحی دسترسی پیدا میکنه. نمیتونیم که مثلا فعلا بعضی پانتونای تپای متوسط بگویم، البته قابلگی وینا را، البته بخش خصوصی را میبینیم که راه اندازی شده فعالیت میکنن. اونا نمیتونن که تنها خانم عامله تنها یک راه نداره که یک نرمال ولادت کنه. او ازاره یک مشکل داره که آدم سعی کنه از نظر یک دکتر، از نظر یک دکتر تا از نظر یک قابله، زمین و آسمان فرق میکنه. خانم مشکلات صحی بسیار زیاد می داشته باشه که باید به او رسیدگی شوه. پس به این خاطر باید مشکلات که فعلا در افغانستان ما مردم افغانستان با او دست پنجه نرم کنیم، به خصوص خانم ها، مشکلات اقتصادی، مشکلات بیسوادی، مشکلات کار نبود، اینا همش هست. باید عرضه خدمات صحی تنها در داخل مراکز یا شهرهای بزرگ افغانستان نباشه، بلکه در روستاها هم برن. خانما را که اگر در طب مالجوی هست، یک دکتر هست، و اگر قابله هست، اگر نرس هست، اونا را خود وزارت صحت عامه افغانستان به شکل تنظیم بکنن که به اول خبرشان به وظیفه داده شوه، نظر به درجه تحصیلی، بعد همه را در داخل مرکز جمع نکنه، به دیگه ولایت کشور هم فرستاده شوه به شکل منظم. ما کشورهای سنتی هستیم، مردمای هستیم که خوش نداریم که خانم ما پیش یک دکتر مرد بره.
بله.
پس خانم باید در هر جای باشه.
تشکر میکنم. تشکر میکنم دکتر صاحب، به شما برمیگردیم. پرسش ها زیاد هستند و دکتر دیگری که داریم با ما، بانو ساره شهیر معالجه امراض داخله از آلمان با ما هستند. به نظر شما دکتر صاحب شهیر، بدون شک که خدمات در مناطق روستایی و دورافتاده برای زنان خیلی اندک و ناچیز است، آنچه که دکتر صاحب اختری هم گفتند، تا کدام حد این وضعیت برای زنان و دختران نگران کننده است؟
سلام علیکم برای همه شنونده های رادیو آزادی. بله، طبق گفته های شما، زنان و دختران افغانستان در شرایط سخت صحی بخصوص در روستاها قرار دارند که ما شاهد از این قبلا هم بودیم. قبل از آمدن گروه طالبا هم شرایط چندان مناسب نداشتند، چون روستاها دوردست بودند، امکانات کم بود در روستاها. دختران و زنان روشنفکر افغانستان در این اواخر بیشتر تحصیل کردند، حتی در روستاها و ولایات دوردست. حداقل می توانستند به شکل نسبی هم اگه شده بود مشکلات نسبی خانم های روستا را حل کنند، که ما شاهد از این بودیم که بارها از مرکز ما به ولایات گروهی به خاطر آگاهی دهی برای زنان و دختران روستاها فرستاده می شدیم و اوجه ما سیمینارهای برگزار می کردیم و آگاهی می دادیم و این سبب عظیم شد که همه زنان افغانستان به خصوص روستانشینان حداقل نسبی آگاهی در مورد مسائل شخصی یک خانم می داشتن. که با آمدن گروه طالبا اینمی فعالیت ها از بین رفت، حتی زنان و دختران افغان در روستاها جرأت ازی را نمی کنند که خارج از خانه هایشان برایند، چه برسه به این کنها جرأت کنند که درس بخوانند. و این خیلی فاجعه وار و سبب استرس و تشویش می شه.
تشکر میکنم و به شما هم برمیگردم. و نسرین فرامرز، فعال حقوق بشری، را هم با خود داریم. بانو فرامرز، خوش آمدین. نبود و کمبود خدمات صحی برای نیمه از جامعه حالا خیلی محدود شده، ای تا کدام حد مسئله جدی و فکر میکنین نگران کننده است؟
سلام و درود به شما و درود به شنونده های عزیز رادیو آزادی. چالش بزرگی را ایجاد میکنه که ما زنان را نداشته باشیم که برای زنان خدماتی در جامعه افغانستان ارائه بکنن، به دلیلی که جامعه افغانستان در قدم نخست یک جامعه سنتی است و از طرف طالبا با سیاست های عقبگرا و پسماندهشان در 2 سال گذشته نهایت تلاش کردند که جامعه سنتی را در افغانستان تقویت بکنن، استحکام پیدا ببخشند و همچنان ترویج بکنن. جامعه سنتی به این معنا که فعلا اگر ما اینطور مطرح بسازیم که چند درصد از مردای افغانستان میال اجازه میتن که خانم، دختر، خواهر یا مادرشان را برای مردای دکترای مرد اونا را معالجه بکنن یا معاینه بکنن، در حالی که در دیگر کشورهای اسلامی مانند پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای دیگر به جز موارد خاص مثل زایشگاه ها و غیر موضوعات ولادی در دیگر امراض مشکلات صحی که داشته باشند هیچ مشکلی وجود نداره، دکترهای مرد میتونن که اینا را معالجه بکنن. اما در افغانستان ای به قیمت جان زنها تمام خواهد شد. ما در تاجیکستان، ازبکستان و یا چین، ترکیه، اینا کشورهایی هستند که معمولا طالبان را حمایت میکنند، ما میبینیم که همچون ملاحظات وجود نداره. اما در افغانستان به نام عرف و شریعت این را بر ما تحمیل میکنند که معالج مریضان باید مریضان اناث باید اناث یا دکتران زن باشند. بنابراین اگر در جامعه سنتی ما به نام افغانستان که خانم ها وجود نداشته باشند که خدمات صحی را ارائه بکنند، به این مفهوم که او خانم باید بمیره ولی اجازه ای را نداره که پیش یک دکتر مرد معالجه شود، ما در صورتی که پرسنل صحی بخش زنانه را نداشته باشیم، مشکلات زنان تا به حد است که میتونه منجر به مرگ اینا شود. مثلا ما مثال های زنده داریم در ولایت کندوز. چند وقت پیش یک خانمی که مشکل گرده داشته یا گردش مشکل داشته، وقتی که پیش یه دکتر در محلشان میره، دکتر خانم اونا نمیتونن تشخیص بدن که گرده اینا چی مشکل داره. بعد فامیلش برای خانم اجازه نمیده که برن در مرکز مثلا در کابل مراجعه بکنن و گرده اینا معاینه شوه و تداوی شوه. به این ترتیب بعد از چند مدتی گرده خانم عفونت میکنه و این خانم ما از دست میتیم. بنابراین در افغانستان نبود پرسنل زن در بخش صحی به معنای ای است که یک زن باید بمیره اما نمیتونه که به یک دکتر مرد مراجعه بکنه. و یا که مثلا در مشکلات ولادی نسایی وقتی که خانم باردار است مجبور است که باید پیش دایی که به شکل سنتی موضوعات را شنیده مراجعه بکنه. در قرن 21 که ما شما زندگی میکنیم آیا این درست است که یک خانم که وقتی مشکل ولادت داره نزد یک دکتر یک دایه مراجعه بکنه و تا چی حد را اینا میتونن که همین مشکلات از اینا را حل بکنن و کسی که اصلا دانش طبی نداره در این بخش؟
بله بدون شک که در قرن 21 چنین وضعیت نگران کننده هست. حالا اگر به گذشته ها بر بگردیم، انگامی که دایی ها بیشتر در مسائل ولادی همکاری می کردن یا یک تجربه داشتن، شاید اون زمان نظر به تکنولوژی امروز بسیار فرقهای داشت. شاید اون زمان تیاره و موتر نبود، تلفون های کمردار نبود و شاید با یک خط از یک منطقه به دیگه منطقه ماها باید منتظر می بود. اما حالا تکنولوژی به حد پیش رفته که همین حالا که داریم ما صحبت می کنیم از هر گوشه و کنار دنیا با فشار دادن یک دکمه هست. در هر صورتش طالب ها بالاخره محدودیت جدی وضع کردن، بالای مکتب ها، بالای دانشگاه ها، حتی دانشگاه طبی هم مسدود هست، تقریبا یک سال شد. حالا دکتر سبختری میخوایم از شما بپرسم که این پوانتون ها برای دختران بسته، طب هم مستثنا نبوده، بانوان موصل در این رشته هم خانه‌نشین شدن، انگامی که پوانتون بسته بمانه دکتر و متخصص زن از کجا شوه؟
سلام مجدد. بله رفته بودیم در این میدیکل کنسول. بسیاری هست کسایی که طب مالجوی را امتحان دادن و اگزیت اگزام خود ندادن، یعنی کسایی که اگزیت باشه چی هستن، اونا نمیتونن شامل وظیفه شون. یعنی اونا کسایی هستن که سند ندارن، طب خواندن نیمکله باقی موندن، کار کردن نمیتونن، در هر جایی که برن جواز کاری برشان دادن نمیشه. این یک ضایعه بزرگ بر طبقه دکتر اوناست. دوم کسایی که محصل هستن، فکر کنین کسایی است که سال آخر طب مالجویش هست، در مجموع اسنادشان منتظر دیپلم خود است، دیپلمشان را به دست نآوردن، حتی اگر در پایه های وزارت خانه میرن و به بهانه این و آن اجازه دخول به داخل دفتر نمیتن. این دیگه ضایعات دکترای اوناست. زمانی که یک مکتب بسته باشه، درب مکتب بسته باشه، چطور میتونه که یک دانش آموز بیاموزه دکتر شوه یا شامل محصل طب شوه؟ یعنی هر چیز از نقطه صفر شروع میشه. پس ما برمیگردیم، اولین کار که شوه باید درب مکتب ها باز شوه. دوم وقتی که کسایی که اسناد ندارن باید اسنادشان داده شوه. برای یک دکتر زن و برای یک دکتر این مهم نیست کی جنس پیشم که آمده به عنوان مریض، این مرد است و یا زن. دکتر هیچ وقت به جنسیت مریض نگاه نمی کنه، او صرف برای انسان بودنش احترام داره. باید مکاتب دربش باز شوه، پوهنتونا دربش باز شوه، امی امتحان کسایی که شام مسئلینی که به حساب ثبت نام کردن، اونا تا هنوز شامل اگزیت اگزام نشدن، اونا رو امتحانایشان گرفته شوه. دکترایی که در داخل مثلا سند دارن، درست است اگر مکتب باز نمیشه، پوهنتون باز نمیشه، اینا بسیار کار سخت است. کسایی که امتحان دادن، درست است طب خود خلاص کردن، میتونن برن در مناطق به جای یک قابله کار کنم. فکر کنین در داخل زونای مرکز، یعنی ریاست های سرسامه که در داخل خود شهرهای بزرگ است، روزمره چقدر در مریض مراجعه می کنم. چی از سبب
بله
نرمال ولادت است، چی از سبب نرمال های غیر نرمال است، چی از سبب مشکلات داخل است، اینا همش مراجعه مشکل مرکز می آیه او چقدر راه را تعیین می کنه، او قسمت انتونی می شه میکروب.
بله دکتر، متاسفانه که صدای شما را خوب نداریم. ما فکر میکنم شاید انترنت خدمات شندک مشکل داشته باشه. ما از طریق تلفن تا چند لحظه دیگه بر شما زنگ میزنیم تا آواز شما را واضح و شفاف داشته باشیم، چون حرفای زیاده هست که با شما میخواییم مطرح بکنیم. تشکر همکار بخش فنی ما، بر شما زنگ میزنن دوباره. دکتر صاحب شهیر، شما در افغانستان هم کار کردین به عنوان دکتر معالج. پس از سقوط نظام جمهوری، فضای کار برای دکتران زن تا کدام حد در افغانستان زیر کنترل طالبان آسان یا سخت و دشوار بوده؟ به خاطر از اینکه شما از یکی از همکارانتان هم پیش از آغاز برنامه بر ما یادآوری کردین، میشه در این مورد اگر شما حرف داشته باشین مهربانیم.
بله معلوم از دیگه که طالبان برای حذف زنان نه تنها دکتران بلکه همه زنان افغانستان کوشش میکنند تا سبب مشکلات شغلی برایشان شوه، چون زنها هم دلسرد شوند و از کار و تحصیل باز بانند و شرایط سخت است در افغانستان. به همین دلیل کشور خدا که زادگاه ما بود، به خاطر رویاهای خود سالا جنگیدم تا به یک جای برسم و به خاطر هموطنانم خدمت کنم و ترک کردم و مجبور به مهاجرت شدم و در دیار غربت فعلا ما به سر میبرم. و این معلوم است که مهاجرت افسردگی های خود را داره، پرابلم ها و مشکلات زیاد خود را داره که من اینا را همیشه تجربه کردم. من در افغانستان هم با دکتر صاحب زهرای حق پرست در یک کلینیک که با هزار خیالات و رویاها او را تیار کرده بودیم و جور کرده بودیم، با هم یک جای کار میکردیم و یک گرد همایی یک گروپ 5 نفره 6 نفره بودیم که با همدیگر یک جای در مجتمع دکتران کار میکردیم. اما بعد از آمدن گروپ طالبان ما هم از کار ما دور شدیم، دل سرد شدیم. دلیلش این هم بود که ما به خاطر دادخواهی از حقوق دخترای افغانستان، اول خود ما چون زحمت کشیده بودیم یک آینده روشن را در نظر داشتیم، اما این فاجعه بار است که پیش چشم خود ما یکی از عزیزای ما را، یکی از دکترای ما را طالبا به صورت وحشیانه بیاید از کلینیک، یک جای اکادمیک و یک جای صحی است، یک جای است که از هر قشر و هر طبقه اوجا می باشد، طفل ها می باشند به خاطر تداوی، زنان کهنسال می باشند، اونا همشان در یک حالت روحی بسیار بد قرار گرفتند با آمدن طالبان، داخل میشن و به صورت وحشیانه دکتر که امکار ما بود، دوست ما بود، از پیش چشم ما کشیده و میبرن و بغیر از او کورا میبرن به زندان میکشن، چی موبایل های ما را گرفتن و چک کردن که آیا اینا کدام فعالیت خارجی یا ارتباط خارجی ندارن با دیگرها. اینا همش بالای روحی ما تاثیر بسیار منفی خود را گذاشته که تا حال هم ما هنوز به حال نامدیم، با وجود که یک سال از مهاجرت ما به کشور آلمان میشه، تا حال هم حالت روحی مناسب من ندارم. اینا همش تقصیر طالبا هستند، چون همه گیره از تحصیل، درس، کار دل سرد کردن.
بله تشکر. و بانو فرامرز، چرا فکر میکنین طالبان حداقل برای دختران محصل در رشته طب اجازه آموزش را نمیدن و در نتیجه یک جامعه با خطر خیلی جدی کمبود متخصص صحی روبرو میشه؟ حالا با توجه به اینکه جامعه افغانستان چنین سنتی هم هست که مهمانان ما دکتر صاحبا هم در موردش تماس گرفتن، خود شما هم گفتین که خانواده ها اکثریتشون رضایت ندارن که زنان خانواده توسط دکتران مرد معالجه شوند.
بسیار تشکر. متاسفانه طالبا به هیچ عنوان تلاش نمیکنن که مباحث افغانستان را در محور یا در آینه قرن 21 حل بکنند. به طالبان مهم نیست که مردم افغانستان می میرند، زنها قربانی خشونت میشن، از بین میرند. مهم بر طالبان امو تفکر بدوی 1400 سال پیششان است که طالبها یعنی در 3 قرن قبل زندگی میکنند. ولی هیچ برای اینا مهم نیست که به زنای افغانستان، مردم و جامعه افغانستان چی ضرر را با این سیاست‌های خود اینا وارد میکنن. مهم برای طالبان این است که تفکر عقب مانده و چی باید بگویم امی پوسیده شده خود را بر مردم افغانستان اینا تحمیل بکنن، اجبار کنن. با این سیاست‌هایشون زنای افغانستان تلف میشن، به طالبان هیچ مهم نیست. از طرف دیگه رهبرای طالبان را وقتی که ما میبینیم اینا در کشورهای دیگه زندگی میکنن، دخترای از اینا درس میخوانن، مثالش ما میتونیم بگویم که سهیل شاهین سخنگوی اینا در قطر دخترش یک ورزشکار است و دخترای دیگه طالبان در امریکا در پاکستان تحصیل میکنن. به طالبان جامعه و مردم افغانستان اصلا اهمیت نداره. اینا میخوان که چشم گوش مردم افغانستان را برای همیشه بسته نگه بدارن، در جهل و تاریکی نگه بدارن و همیشه بر مردم افغانستان حاکمیت داشته باشن با زور و اجبار. ما میبینیم که در گوشه و کنار افغانستان ملاهای طالبان تبلیغ میکنن که رفتن به دکتر حرام است، رفتن مراجعه زن به نزد دکتر حرام است. وقتی شما مریض میشین برین قرآن بخونین، برین سوره بخونین، برین تاویز بگیرین. به این ترتیب اینا تبلیغ میکنن تا اینکه مردم در جهل و بربریت زندگی کنن و به این شکل بالای مردم مفکوره های گندیده شده خود را تحمیل میکنن و تا امروز را هر آنچه که قربانی دیده زنای افغانستان مردم افغانستان است.
تشکر میکنم. بله بدون شک یکی از چالش های خیلی مهمه که بسیاری از شنونده های ما هم برای ما یادآوری کردن امی بوده که در بسیاری از مناطق روستایی افغانستان چنین تبلیغات صورت میگیره که مانع مراجعه مردم به دکتر میشه، در حالی که علم امروز هست و همان گونه که پیشترم یاد کردم از تکنولوژی گرفته تا همه علمی که امروز جهان با او روزمره سر و کار داره استفاده صورت بگیره. خب فکر میکنم تماس ما تا حالا دوباره با دکتر سیب اختری برقرار نشده. میم باز هم با دکتر سارا شعیر که شما در افغانستان به عنوان دکتر رسمی کار کردین، حالا که در جرمنی هستین آیا میتونین به عنوان دکتر متخصص در اینجا کار بکنین یا ای که باید آنچی را که در افغانستان خواندین، دستاوردهایی که داشتین، یعنی از او استفاده میشه یا ای که مجبور هستین دوباره شما درس بخونین در اونجا؟
بله، طبق سوال شما که یک سوال بسیار خوب است، چون من تجربه مهاجرت را دارم و سختی های زیاد مهاجرت را، و مطابق به سوال شما باید گفت که نه چندان درست، بلکه چون اینجا من نمیتونم به حیث یک متخصص و یا یک معالج در یکی از شفاخانه های آلمان کار کنم، این خیلی بسیار یک روند مشکل و سخت است که باید من بسیار کوشش کنم و زیاد درس بخونم تا تمام اشیایی که به چشم دیده میشه را ما باید به یک زبان خارجی بفهمم و این یک روند طویل مدت را به نظر ما در بر میگیره تا ما تحصیلات خود را ادامه بتم و ما فکر نکنم به یک آینده نزدیک ما بتانم یک متخصص در یکی از شفاخانه های آلمان شوم. با وجود که زحمات زیاد در کشور خودم کشیدیم به سطح افغانستان، درس بسیار خوب بود، درس خوب خواندیم به سطح کشور خودم، مگم به سطح کشور اروپا من مجبور استم ایجا حد اقلش 5 الی 7 سال من تحصیل کنم تا بتانم یک دکتر در یکی از شفاخانه های آلمان شوم و به امید اما تا یک روز هستم که دوباره برگردم به وطنم و به مردم خود خدمت کنم.
خب 5 سال و 7 سال، پس شما یعنی باید از صفر دوباره آغاز بکنین بانو شهیر، همه طور است؟
از صفر هم اگر من آغاز نکنم، من مجبور هستم ایجاد دانشگاهشان را تکمیل کنم، دانشگاهشان را بخوانم، چون تدریس افغانستان درست است که به سطح کشور ما مناسب بود اما ایجا قابل قبول نیست. ایجا من مجبور هستم باید دوباره دانشگاه برم و سر درسای خود را ادامه بدم و اگر من دانشگاه را نخوانم باید در یک بخش طبی هم اگر بخوایم کار کنم باید یک بخش را اوسپلدنگ کنم که تقریبا 5 سال در حتما در بر میگیره چون من مجبور هستم.
بله تشکر میکنم. خب تماس ما فکر میکنم با دکتر صاحب بختری برقرار شده. دکتر صاحب، یکی از بزرگترین مشکلات زنان باردار در افغانستان زایمان است که در بسیاری مناطق در خانه ها به مو شکل سنتی و دیرینه صورت میگیره. از این ناحیه تا کدام حد زندگی مادر و نوزاد با خطر روبرو شده میتونه اشاره هم شد در برنامه که یعنی قابله ها در قسمت تصمیم گیری ها هیچگاه تجربه دکتر را ندارن و حداقل مو درس را هم که اونا آموزش هایی را که فرا گرفتن نسبت به دکترها خیلی کم است.
شما مجدد خدمت شما بسیار زود ببخشین که اینترنت ما یک ذره ضعیفی میکنه. خب چیکار کنم، کشور ما بنامه افغانستان است، کشور زجرگیده و رنجیده. سوال شما را کاملا گرفتم. یگانه مشکل 100% یعنی یگانه یک پروسه تعویض مدت که یک خانم باردار میگذرانه، او به مراقبت بسیار جدی ضرورت داره. مثلا زمانی که یک مادر 38 الی 40 هفته پرگننسی یا ولادت را تایی میکنه، باید او تحت نظر یک دکتر باید باشه که هر نظر در حالت جسمانی مادر، نظر به حالت فیزیکی مادر، نظر به قوی بودن و ضعیف بودن وجود مادر، اینا را همیشه یک دکتر باید چک کنه. یک قابله، من برای همگی کسایی که تحصیل کرده است احترام دارم، یعنی تعویض به هیچ کس ندارم، یک دکتر میتونه که تصمیم بگیره که آیا اینمی مادر آماده ولادت است، در جریان ولادت برش چی مشکلات پیش میشه، آیا مادر در جریان ولادت برش مشکلات امی خونی که در وجودش که هسته یا 11 گرام یا 10 گرام امی که هسته، آیا برای مادر عامله کفایت میکنه؟ آیا همی هست؟ اگر مادر نداشته باشه امون مقدار خونی که باید پروسه ولادت را تهی کنه، پس او مادر با مشکل 100% به مرگ مواجه است. کی ایره کی میتونه تصمیم بگیره؟ یک دکتر میتونه تصمیم بگیره و تشخیص کنه، نظر به او پروسه را پیش ببره که فعلا در ولایت افغانستان، در هر اکثر ولایت افغانستان به خصوص در روستاهای دورافتاده افغانستان، ما به این مشکلات سخت دست و پنجه نرم میکنیم که مادر از سبب کمخونی در جریان ولادت جان خود به حق میسپاره. زمانی که یک مادر بمیره، طفل هزو در دنیا گذاشتنش اصلا ضروری نیست. باید این موضوعات همه در نظر بگیره که بر از اون مشکلاتش رسیدگی شوه. دکترها را، مثلا دکترها هست، قابله هست، اونا ترین بتن، یعنی ترینینگ بتن برشان که در کجا کار میکنین. درست است یک دکتر در یک روستا رفته نمیتونه، اصلا دور دست است، مشکلات بسیار. باید ما دکتر و قابله را از خود، از اونمو قریه، از اونمو روستا بیاریم به مرکز، تریننگ برش داده شوه، درسش تکمیل شوه، اینا پس اینمیر قابله و دکتر را ببریم در اونمو روستا بگذاریم. ایتو نمیشه که همگی از داخل شهر بره به روستاها. درست است، مثلا من خودم فعال جامعه مدنی بودم، آمر جندر وزارت امور زنا هستم، دکتر طب مالجوی خود وزارت امور زنا بودم، در 34 ولایت افغانستان می رفتم ترنینگ می دادم بر خانم ها. باور کنین شاید که دعای گفته مردم ها، دکتر فریده قدر ولایات نواسه داره که ایچ پرسان نکن. ما وقتی که می رفتیم مشکلات مادرها را از نزدیک می دیدیم. او مادرها تا ما بسیار زمین و آسمان فرق دارن، اصلا نمیفهمن که از حق و حقوق خود دفاع کنن. یک کسی که صرف میفهمه که من کار خانه را بکنم، اشتک بیارم، اینمی وظیفه ایم است، دیگه هیچ چیز نی، پس او به صحت خود هیچ فکر نمی کنن. یک مادر ما متوجه بودیم که دور از رویتان در خانه پهلوی گاو ولادت میکرد، که یعنی ای چقدر خطرناک است، چون اونا نمی فهمیدن که از این تمی اتاق بر از این مادر از طریق کرد یا بند ناف طفل بر طفل مکروب می رسه. خود مادر چون یک محیط باز است، همه جا به حساب نمناک است، مادر منتن میشه، بسیار بر از اون مشکلات بعد از ولادت پیدا میشه که ما و شما به قسم کیسا در داخل افغانستان به نهایت زیاد داریم. باید دوباره ما از وزارت محترم صحت عامه افغانستان، از محترم وزیر صحت عامه افغانستان تقاضا میکنم که به این مشکل، به این معضله که فعلا ما دست پنجه نرم میکنیم، باید رسیدگی 100% شوه، در به مکاتب باز کنه برای دختر خانما، کسایی که درسایشان بخصوص نیم کلم مانده، بگویم نامکمل مانده، باید اونا تکمیل کنن، باید درسای خودان بخوانن. کسایی که اسنادایشان باقی است، بخصوص از بخش طب، دیگه بخشا را همچنان، خب بخصوص بخش طب که فعلا افغانستان با بسیار مشکلات خدمات صحی روبرو هسته، دست پنجه نرم میکنه، بسیاری در خانه ها توسط دایه های محل. آیا فکر کنین کسی که 12 سال مکتب میخونه، 7 سال طب مالجوی رو میخونه، 4 سال یا 4 سال تخصص میگیره، او مقایسه میشه با کسی که مثلا یک 3 ماه یا 6 ماه یک پروگرام سپری کرده باشه، یا کسی که 1-2 سال یک برنامه را سپری میکنه؟ آیا مقام از او یک چیز میشه؟ از نظر ما اصلا باید همه درس بخوانن تا ما با این خانمای دسترسی پیدا کنه. تنها به خانمانه که وقتی که ما یک خانم نجات بدیم، به این معناست که شوهرش نجات دادیم، طفلایش نجات دادیم، به او خانه چیزی که نفر است، ما اونا را از او مشکلات نجات میدیم، تنها جان یک زن نجات نمیدیم.
بله بله، بدون شک که با امو دلیل هست که وظیفه دکتر را میگن یکی از مقدسترین وظایف در سطح جهان است. تشکر میکنم. بانو فرامرز، یکی از مواصلای طب به رادیو آزادی گفت با ما که اگر حکومت طالبان اجازه آموزش به دختران را نده، مشکل کمبود دکتران زن در جامعه به حد جدی تر خواهد شد، که یعنی از کنترل بیرون خواهد شد. یعنی میشه گفت که محدودیت های طالبان زنان را خیلی در تنگنای بزرگ قرار داده و حتی صحتمندی و حتی روان از اونا را زیر فشار شدید و جدی قرار داده.
تشکر. در این قسمت ما میخواییم بگویم که زنهایی که در افغانستان هستن، زنهای افغانستان، فرق نمیکنه که در کدام رشته تحصیل کردن، طب، انجینری، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، همه قربانی هستن و در برابر هم دیگه مسئولیت داره. یعنی فردا اگر طالبا به محصلان طب اجازه ادامه تحصیل و کار را میتن و بقیه محصلین اجازه تحصیل و کار را نمیدهند، محصلان طب نباید سکوت بکنن، باید در برابر طالبا برای حقوق مشترک خود ما بایستیم و احساس مسئولیت بکنیم. افغانستان تنها به دکتر و نرس و تنها پرسنل صحی ضرورت نداره، بلکه به همه رشته ها و ضرورت داره. قسمی که مردم میتونه رشته تحصیلی انتخاب کنه و تحصیل و کار بکنه، باید همه دختران نیز این صلاحیت و این حقوق را داشته باشند و همچنان نباید در نصاب تحصیلی و در متون آموزشی تغییرات ایجاد شوند. مثلا در همچنان در سطح عموم ما این نگرانی ها را داریم، این نگرانی ها وجود داره.
بله.
و میتونم بگویم که تنها نبود دکتران زن مشکل نیست. امروز ما مشکلات زیاد را داریم. اگر ما وکیل زن نداشته باشیم در بخش عدلی قضایی، خانم ها را نداشته باشیم، زمانی که ما امروز تجربه عملی داریم از این مشکلات را که طالب ها ایجاد کرده، شما ببینید که امی دختر خانم هایی که فعالان اجتماعی، فعالان مدنی هستن، فعال حقوق زن، حقوق بشر هستن، اینا زندانی ساختن میشن و بعد بسیار با یک حرکات بعد به شکل شکنجگونه اینا توسط زندانبان های مرد با اینا برخورد میشه. یک زندانبان زن در اونجا وجود نداره، چی برسه به ای که وکیل و قاضی زن در اونجا وجود داشته باشه. ما در 2 سال قبل هم گفتیم که حزب زنان حزب جامعه است. جامعه را حزب زن جامعه را به سوی فلاکت و بدبختی میبره، ولی طالبا هنوز متوجه مثلا نیستن و از این موضوعات استفاده سیاسی و ابزاری میکنن. به این دلیل ما میگیم که حق، عدالت و آزادی می خواهیم و به خاطر حق، عدالت و آزادی ما مبارزه می کنیم و به خاطر برابری و حقوق بدون تبعیض ما مبارزه می کنیم.
تشکر می کنم. مهمانان عزیز، لطفا شما با ما باشین. یک وقفه خیلی کوتاه و بخش دوم برنامه تا لحظات دیگر.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
خوش آمدید بسم شنونده های عزیز به برنامه حق من از رادیو آزادی. زنان در افغانستان در کنار همه چالش هایی که موجود است از مدت ها با مشکل کمبود و نبود خدمات صحی روبرو هستند، به ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی. شماره از باشنده های این مناطق به رادیو آزادی گفتند که به دلیل دوری را دسترسیشان به شفاخانه های مرکزی هم دشوار است. حتی آنها گفتند که بسیاری از زنان باردار در خانه هایشان ولادت می کنند و بدون شک متخصصان دکترانی که با ما هستند در برنامه گفتند که چی عواقب و پیامد هایی می تانه داشته باشه چون این ولادت ها در یک محل که میکروبی می تانه باشه و ای که به آینده مادر و نوزاد چی خطرهایی را به بار آورده میتونه. در برنامه حاضر دکتر فریده اختری متخصص نسایی ولادی، دکتر سارا شهیر معالج امراض داخله و نسرین فرامرز فعال حقوق بشری با ما و شما هستن. مهمانان عزیز باز هم خوش آمدین. دکتر صاحب اختری، حالا در جامعه سنتی افغانستان بسیاری از مردان خانواده همونطور که اشاره کردیم برای معاینه و درمان زنان خانواده ترجیح میدن که پیش دکتران معالج زن مراجعه بکنن. حالا وضعیت این گونه هست در مسائل، درست از شما اشاره کردین خودتان هم دکتر نسایی ولادی هستین، در مسائل پوشیده و مسائل نسایی ولادی، درست، اما در سایر بخش ها فکر میکنین حالا مشکل برای دختر خانم ها و برای زن ها در کدام سطح خیلی زیاد هست؟ در قسمت گزارش هایی که ما داشتیم بیشتر بیماری های روانی نزد دختر خانم ها خوستن که از مکتب ها و دانشگاه ها بازموندن خیلی افزایش پیدا کرده، چون این هست یا بیماری های دیگر هم شما سراغ دارین که دختران و زنان را در افغانستان آسیب پذیر میتونه بسازه؟
سلام مجدد خدمت شما. بله، قسمی که نظر و سروی WHO یا World Health Organization انجام دادن، اونا نشان دهنده هزی است که فعلا نظر به می که در قدم نخست تحصیل برای دخترها کاملا بسته هست، دوم وظیفه، کسایی که وظیفه داشتن اینا کاملا وظیفه هایشان از دست دادن، بیکار شدن، مشکلات روانی، بسیاری کسایی که مثلا شوهرهایشان از دست دادن، بسیاری کسایی که همراهشان خشونت شد، مثلا فلان بودن و هر آن کسی که در هر بخش بودن، اونا همشان بیکار شدن در خانه بدون کدام شغل. هر روز مثلا یک مشکل، یک معضل جدید دمرایشان آمد. اینا همشان با مشکلات روحی و روانی دچار هستند که این مشکلات روحی و روانی آهسته آهسته زیاد شده رایسته در افغانستان. یکی و دوم که زمانی که مثلا یک دکتر نباشه، درست است، ما قسمی که پیشترم تشبرتان گفتم تنها در مسائل ولادینسایی که یک خان تنها دکتر زن بوده میتونه، چون نظر در فرهنگ ماست، نظر در فرهنگ ماست در افغانستان است که تنها باید دکتر زن مراجعه شوه. قبلا هم برتان تذکر دادم که برای یک دکتر جنسیت اصلا مهم نیست کی مرد است و یا زن است که ما تداویش میکنم، صرف او به انسان بودن از او احترام داریم که نمی انسان است ما تداویش میکنم. در افغانستان این رسم است، رواج است که باید دختر ما اول وقتی که یک دختر ما یک تنها مشکلات برش پیش میه، ما باید ببرم کدام دکتر زن است، کدام دکتر زن لایق میشناسین که ما دکتر ما بر مینی مشکل پیش شده. نه، ما باید تو قسم نداشته باشیم، ما باید به این فکر کنیم که دکتر باشه که ما رسیدگی کرده بتونه بر فامیل ما، درست است، بر دختر ما. کشور ما کشور فرهنگی هست، هنوز هم در ما کنون حوالیه بگویم زندگی میکنن که بین دکترها بر تفرقه ایجاد میکنن که دکتر زنان است، دکتر مردان است. نه خیر، برای یک دکتر اصلا این مهم نیست که مرد است و یا زن است که من تداویش میکنم، قسمان که پیشترم برتان تذکر کردم، تنها در بخش نسایی ولادی به دکتر زن ضرورت نیست، ما بسیار از بخش‌های دیگر هم داریم، بخش سایکولوژی یا بخش روانشناسی است، بخش داخل است، بخش ارتوپیدی است، بخش قلب است. خود تمام اعضای بدن هر انسان از خود یک بخش داره، یعنی بخش‌های همدیش ما بر شما نام گرفتم. او دکتر میتونه که دکتر یک طبقه اوناست، یا یک خانم یک زن میتونه که پیش دکتر مرد آزادانه مراجعه کنه. به این معنا خو نیست که وقتی که یک مریض پیش آمد طرفش سعی کنیم، برای دکتر هیچ وقتی مهم نیست که این مریض زن است یا مرد است. و باید ما این رسم رواج از کشور خود پس کنیم، یعنی مردم ما باید به این نظر نبینه که ما دختر ما میبرم دکتر طرفش سعی میکنه. اصلا این گپ دروغ است، غلط است، اشتباه است. به این موضوع ما در افغانستان و دیگر دکترها هم نیازمند هستیم. زمانی که یک دکتر درس نخونه، تحصیل نکنه، چطور میتونه که دکتر شوه؟ باید تحصیل بکنه. یعنی هر گپ همه ما در نقطه اول میپیماید که درب مکاتب باز شوه تا بتونن دانشگاه ها رو تعقیب کنن، تا بتونن اسناد معتبر رو به دست بیارن، تا بتونن حیات یک انسان نجات بدن. زمانی که یک دکتر حیات یک انسان نجات میده، به این معنا که حیات فامیل، جامعه، در مجموع از کشور نجات دهندهش هستن. ما باید بر تمام بخش ها برادت منه که تمام افغانستان به تمام دکترها ضرورت دارن که از بخش های مختلف باشن، در رشته های گوناگون طبی تحصیلات کرده بتانن. قسمی که پیشتر همکار محترم ما گفتن که ما تنها به دکتر نیازمند نیستیم، قبول میکنم که کشور تنها به دکتر نیازمند نیست، اما صحت مهمتر است، صحت در قدم اول است. باز ما به تمام رشته ها ضرورت داریم، ما به انجینیرها ضرورت داریم، ما به وکیلها ضرورت داریم، ما به تجارها و اقتصاددانها اینا ضرورت داریم. باید در تمام بخش ها خانم ها تحصیل کنه، باید حق خانم ها برشان داده شه.
تشکر میکنم دکتر صاحب. و دکتر صاحب شهیر، ادامه وضعیت فعلی فکر میکنین آینده خدمات صحی برای زنان را در افغانستان با کدام سمت و سو میکشانه؟ دکتر صاحب شهیر، پرسش ما متوجه شماست.
بله، این هم یک موضوع بسیار فاجعه بار است که تنها قشر دکتر و زن افغان نه، بلکه صدها و هزارها افغان که نانآور خانواده های خود بودن و از طریق این شغل که داشتن نیازهای خودشان را و فامیلشان را از طریق امی تامین میکردن، همشان صدمه روحی و روانی دیدن. که در ای که میگن که آینده دخترها و افغانهای خانمهای افغان چی میشه؟ زنها و دختران افغانستان اگر تحصیل نکنن یا تحصیل در بخش طبابت انجام نتن، طالبان و همراهان طالبان منتظر روز باشن که دختران و خانمهایشان را که با پوشش حجاب و برقع پنهان کردن از طریق دکتران مرد زایمان و جراحی های مختلف که مربوط به نسایی ولادی میشه انجام خواهد دادن. که من فکر نمی کنم طالبان به چنین کار اجازه بتن، و این وقت که طالبان به چنین کار اجازه نمیتن، 100% سبب تلف شدن جنین، طفل و مادر بیگناه کشور ما میشه. که تنها بیماری های ولادی نه، بلکه بیماری های قلبی، گراف قلب، اینها همش به یک دکتر زن نیاز داره. چون کشور ما هم امی قسمه است، وقتی که یک بیمار مراجعه میکنه، اولین سوالشان امی است که در این کلینیک تان یا شفاخانه تنهای دکتر زن است یا نه. به نظر ما بهتر است که طالبا از دیدگاه کوتاه و کوچک بیرون شوند و به سطح بزرگ فکر کنند. حذف زنان نه تنها مشکل را حل می کنه، بلکه چرخه پیشرفت کشور را هم از چرخش مندازه. یعنی عقب رفتن افغانستان به 20 سال قبل. و ما آینده فکر نکنم آینده چندان روشن به دخترها و زنان افغانستان وجود داشته باشه، چون اینمی موارد را که ما میبینیم میشنویم هر روز از موضوعات آگاه میشیم که در افغانستان بسیار وضعیت مشکل دشوار است به افغانها، به خصوص به زنان افغانستان. و می شرایط است که سبب از این میشه که ما یک آینده روشن نمیبینیم.
تشکر میکنم. بانو فرامرز، دورنمای امی خدمات صحی در مجموع برای بانوان در افغانستان بر شما چگونه به نظر میرسه؟ آیا فشارها و محدودیت‌های طالبان بخش بزرگ از جامعه را از عرضه خدمات صحی متاثر خواهد ساخت و یعنی متاثر شدن آسیب پذیر شدن جامعه تا کدام حد فکر میکنین عمیق خواهد بود؟
سلامت باشین. بدون شک سیاست های طالب ها کشنده است. ما بارها گفتیم که مطرح کردیم که طالب ها کوشش میکنند که مشکلات امروز را با فرموله ها و نظریه های 14 سال پیش حل کنند. این غیر قابل تحمل و ناممکن است. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در جایی که زن به مهتاب میرن. در عربستان در 400 سال قبل دخترها زنده به گور میشدن، امروز از عربستان سعودی زنها به فضا میرن. در کشور ما که مهد تمدن آزادی بود و تاریخ خراسان تاریخ تمدن بشریت بود که امروز ما افغانستان میگیم، متاسفانه امروز به خاطر این جمع حاکم در این جغرافیا زنان افغانستان از ابتدایی ترین حق انسانی خود محروم است.
بله. خب مهمانان عزیز، چون فرصت حدود 6-7 دقیقه دیگه از برنامه ما مانده، یک جنبندی میخوایم داشته باشم از مهمانان ما که دکتر سید فرید اختری نخست با شما. چی راهکار در حال حاضر فکر میکنین ممکن هست برای بیرون شدن از این همه چالش که در واقع میلیون ها زن و دختر را با خطرهای جدی صحی روبرو کرده میتونن؟
در قدم نخست یگانه راهکاری که مثلا ما باید برش گذاشته شوه در به مکاتب پهنتونا اینا باز شوه بروی دختر خانما. اونا کسایی که مثلا اسنادایشان فعلا در وزارت تحصیلات حالی در میدیکل کنسل در اینا بند هستن، باید اونا دکتر هستن، قابل هستن، نرس هستن، برشان اسنادایشان تحویل داده شوه تا کشوری که فعلا با مشکلات صحی 100% دست پنجه نرم میکنه، اگر 100% کمک کرده نمیتونن، تا 40% خوب باید برشان کمک کنن تا اونا حسنادهای خود بگیرن، درس بخونن، تحصیلات خود بجا بیارن و به خدمت مردم قدم بگذارن. یک راهکار دیگر هم هست که مثلا کسایی که مثلا وظیفه ایفا میکنن در هر جای فعلا در وزارت تحصیلات عالی میلیون ها دکتر زن، میلیون ها نه، شاید 1000 نفر یا 50 نفر، 100 یعنی 1500 نفر دکتر زن در اونجا بودن، اسنادایش هم تو به می ترتیب چندگی بود که اونا را باید اسنادایشان را پاس کنن تا اونا بتونن به مردم خدمت کنن. بسیاری کسای هم ما دیدیم فعلا روبرو هستیم همراهشان که اونا میگن ما امتحان دادیم در وزارت تحصیلات عالی که باید شفاخانه هایی که ضروریات داره، یعنی لیست شفاخانه هایی را که میتن که باید دینی بست ماهی قدر پرسنل زن و کار داریم، اما میگن وزارت تحصیلات عالی و ببخشین وزارت سعتامه که ما در این شفاخانه ما ضرورت نداریم، در صورتی که بست خود شفاخانه را که به تسلیم دادن که باید دینی بستین قدر دکتر زن و قابله باید بیایه، او به دسترس وزارت سعتامه قرار نگرفته و اگر قرار هم گرفته منتظر هستن که باید از کسایی که در یعنی واسطه بگویم از خودشان هست، باید به زوری واسطه بیاره یک کس را که اصلا کار به اهل کارش سپردن خیلی مهم است، یک کسی که اصلا نمیفهمه که طب چی است، طبابت چی است، ایره تعریفش کدر نمیتونن، او میایه در او بست میباشه، او کسی که بسیار سند قوی داره او به او جای رسیده نمیتونه، پس باید کار به اهل کار سپرده شوه، در به مکاتب باز شوه، در به پانتونها باز شوه، زنان را حمایت کنن. ما به این نمیگم که مثلا ما ایر قبول دارم یا او را قبول دارم، نه خیر، ما به انسان احترام دارم، به انسانیت احترام دارم، باید در به مکاتب، در به پانتونها، در به دفاتر که باید خانما در اونجا برای وظیفه کنه، ایفای وظیفه کنه، دختر خانما باید برای درس و تحصیلشان انجام بدهد، اینا باز شوه تا باشد که ما که در آینده مشکلات را که مثلا یک مریض ما بشه از بی دکتری، از بی دوایی می میرد، علاق می شود، تا او روز رسیدن ما باید پیش از پیش پیشگیریش کنیم، رای حلش را پیدا کنیم، دست به دست هم داده تا در یک جای برسیم که مشکلات روز نبیاد، ما بگویم کاش این کار را می کردیم.
تشکر میکنم از شما دکتر صاحب. پسار شهیر، به باور شما چی کار باید به اجرا گذاشته شود تا بانوان بیش از این از ناحیه صحت آسیب پذیر نشوند؟
بسیار خوب، نظر خاص من این است که طالبا از زنان و دختران افغانستان به خاطر اهداف سیاسی خود استفاده می کنند که به شکل یا به یک نحو گروگانگیری است که یک کار است که به شدت آسیب می رسانه به حالت روحی و روانی دختر خانم ها. و اولین کار که باید صورت بگیره ای است که جامعه جهانی توجه خاص به دخترها و زنان افغانستان کنن و فضا را به این مساعد کنن که اونا تحصیل کنن و درس بخونن، چون دیگه هیچ توقع ما از قشر دهشت افغان طالب نداریم، چون بارها 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 برشان تکرار شده از طریق رسانه ها و میدیا، اما هیچ اثر و تأثیر نداشته. و کار دوم که باید خود دختر خانم های افغانستان به خاطر خودشان کنن ای است که درست است که مکتب نیست، درس نیست، پنتون ها بسته است، کتاب های انگیزشی را خریداری کنن و به طور منظم در خانه پیش خودشان مطالعه کنن تا سطح انگیزشان بالا بره و از افسردگی نجات پیدا کنن و علیه جهالت و نادانی مبارزه کنند. و یک راهکار دیگه هم وجود داره که یک حرفه را حداقل فرا بگیرن و یاد بگیرن که بتانن حداقل امو از طریق از او یک مشکل اقتصادی خودشان را حل کنن. دیگه هیچ راه چاره وجود نداره، وقت درس نباشه پس چی کنن؟ دیگه همگی معلوم است که رو به افسردگی میارن، مجبور هستن یک دوره بیماری افسردگی را سپری کنن که یکانه راه حلش به نظر من این موارد بود که روش حرف زدیم. دیگه با امید ازی که
بله
انجام بکنیم.
تشکر میکنم از شما. و بانو نسرین فرامرز، به عنوان پرسش اخیر از شما، اگر در 2 دقیقه یا کمتر پاسخ بگوین بهتر خواهد شد، اگر دسته بندی کنیم کدام اقدام ها باید به کدام شیوه ها به اجرا گذاشته شود تا دست زنان از حق خدمات سی کوتاه نشود؟
سپاس از شما. من فکر میکنم که تنها مشکل ارائه خدمات صحی نیست. در افغانستان در تمام ابعاد ما زنان را قربانی داریم. امروز زنان در افغانستان از حقوق ابتداییشان محروم هستند. جهان باید توجه کند. مردم افغانستان باید توجه بکند. با اصلاحات بر مشکلاتی که طالبا به افغانستان ایجاد کرده، این ممکن نیست که همه چیز در افغانستان به حال عادی برگرده و همه مشکلات افغانستان حل شود. بحث اساسی است که در افغانستان باید یک تغییر اساسی ایجاد شود. در افغانستان باید حکومت مشروع و دموکراتیک ایجاد شود. به اساس رأی مردم افغانستان، حاکمیتی که تضمین کننده حقوق همه اتباع افغانستان باشد و تضمین کند که همه زیرساخت‌ها را در افغانستان ایرا مفید می‌سازد. امروز سکتور صحی افغانستان عملاً مرده، عملاً در دست کسانی است که آنها هیچ گونه تجربه صحی ندارند و خیلی از کادرهای صحی هستند که از افغانستان در امروز عملاً ترک کردند. کسانی که مانده اونا تحصیلات بسیار عالی و بلند ندارند. طالبا هم دانشی صحی ندارند. باید کار به اهل سپرده شود و وقتی ممکن است که در بالا تغییر ایجاد شود. یک حاکمیت به وجود بیاید که به انسان سالاری و شایسته سالاری حرمت گذاشته شد. سکتور صحی افغانستان را باید دوباره زنده بسازد.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز.
موقف بودن، جایگاه بودن و تا موقف رهبری در سکتورهای صحی همچنان بر خانم‌ها جایگاه داده شود. زنان افغانستان باید احساس مسئولیت بکنه. همه مردم افغانستان باید احساس مسئولیت بکنه تا یک افغانستان جدید ایجاد شد.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. نسرین فرامرز، فعال حقوق بشری، دکتر ساره شهیر، معالج امراض داخله از جرمنی، و دکتر فریده اختری، متخصص نسایی ولادی، که در برنامه امروز حق من با رادیو آزادی همراه بودید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شماست.
درنو اوریدونکو سلام علیکم.